اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما در این چهارشنبه خوب پاییزی 26 آبان 1400. اگر که یک نگاهی به تقویم بندازید میبینید که آبان هم داره سپری میشه و رفته رفته داریم میرسیم به آذر، آخرین ماه پاییز. امیدوارم که هر کجا هستید بیش از هر روز دیگه‌ای شادی رو در خودتون احساس کنید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی. به اتفاق همکارانم این فرصت رو داریم که با شما قسمت کنیم نگاهی به خبرها و گزارش‌ها رو. اما پیش از این که این مجله رو با هم آغاز کنیم، همراه بشیم و شنیدنی‌ها رو با هم بشنویم، اجازه بدید که بریم سراغ شاهین بشیری که در کنار من در استودیو حضور داره و تازه‌ترین خبرها رو از شاهین پی بگیریم. بعد برمیگردیم و با شما ادامه میدیم.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی کشور گفت عناصری که در بعضی دانشگاه‌ها جوانان نخبه را به ترک کشور تشویق می‌کنند خیانت می‌کنند. این اتهام توسط رهبر جمهوری اسلامی در زمانی مطرح می‌شود که ایران یکی از بالاترین میزان فرار مغزها در جهان را داراست و سالانه ده‌ها هزار متخصص تحصیل کرده کشور را ترک می‌کنند. از دلایل این پدیده نیز بی‌ثباتی اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی و همچنین آزادی‌های مدنی عنوان شده است. در سال گذشته بنابر آمار رسمی سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان آموزش عالی از کل بیکاران حدود 39% بود. پس از آنکه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس به دومین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند، یوسف نوری به عنوان وزیر پیشنهادی جدید معرفی شد. بنابر گزارش‌ها آقای نوری دکترای تخصصی مدیریت گردشگری و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دارد. روز سه‌شنبه یکی از دلایل مخالفت با مسعود فیاضی موضوع تحصیلات غیر مرتبط او عنوان شده و نمایندگان تعلق نداشتن او به بدنه وزارت آموزش و پرورش را یک نکته منفی ارزیابی کرده بودند. قرار است جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 7 آذر برگزار شود. گزارش‌ها و تصاویر مخابره شده از استان خوزستان حاکی از انفجار یک خط لوله انتقال نفت در شهرستان رامشیر در 60 کیلومتری شمال بندر ماهشهر است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این انفجار را نتیجه فرسودگی لوله‌های انتقال نفت ارزیابی کرده، اما هنوز گزارش دقیقی در این باره منتشر نشده است. از تلفات و خسارات احتمالی این انفجار که بسیار قوی توصیف شده گزارشی منتشر نشده، اما تصاویر شعله‌های عظیم آتش را نشان می‌دهد. کمتر از یک ماه پیش در این منطقه یک خط لوله گاز نیز منفجر شده بود که دلیل آن هم فرسودگی تأسیسات اعلام شد. در 2 سال اخیر چندین بار تأسیسات زیربنایی در نقاط مختلف ایران دچار آتش سوزی و انفجار شده که در بیشتر موارد دلیل وقوع آن به طور مشخص اعلام نشده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه خواستار لغو قانونی در ایران شدند که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند. این قانون که با عنوان جوانی جمعیت توسط مجلس تصویب شده، روز سه‌شنبه توسط ابراهیم رئیسی به نهادهای مرتبط ابلاغ شد. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند این قانون پیامدهای ویرانگری برای حق سلامتی زنان و دختران در پی خواهد داشت و آن را نشان دهنده یک عقب‌گرد هشدار دهنده و قهقرایی ارزیابی کردند. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر نیز از اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده بود. در ایران هم مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری مبارزه با ایدز و ستاد ملی مقابله با کرونا، این قانون را کاملا غیر کارشناسی ارزیابی کرده و درباره افزایش بارداری‌های ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی هشدار داده بود.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها. اما دبیر و تهیه کننده مجله نیمروزی امروز ما جمشید زند هست، کارگردان فنی علی شیبانی، و آغاز میکنیم این مجله رو در حضور شما. صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی با هم گفتگوی تلفنی کردند. یک گفتگو با چند محور. نگاه تحلیلی احمد وخشیته رو در این باره خواهیم داشت. گزارشی که تکذیب شد، تکذیب گزارش اویل پرایس درباره میدان گازی چالوس با دالقا خاتینوغلو. نگاهی خواهیم کرد به سرانه روزانه مطالعه در کشورهای منطقه که نشان می‌دهد ایرانی‌ها کمترین میزان سرانه روزانه مطالعه رو دارند با شاهین بشیری. بیزاری این عنوان یک فیلم نیست، بلکه اصغر فرهادی کارگردان سرشناس سینمای ایران ابراز بیزاری کرده است. بیزاری که در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده با بنیامین صدر. خب خیلی خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم و امیدوارم که با هم همراهان خیلی خوبی باشیم تا پایان این مجله که تقریبا 6 دقیقه سپری شده و همچنان 24 دقیقه دیگه ما کنار شما هستیم و حضور داریم. بریم سراغ یک موضوع اساسی و اون هم گفتگویی بود که ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین داشتن در شرایطی که قرار گفتگوهای برجامی آذر ماه از سر گرفته بشه. یه مقداری مسئله بین ایران و آمریکا هم به دلیل این تأخیرها و صحبتهایی که مقامهای ایرانی میکنن به سردی این احیای برجام یا امیدی که بهش هست افزوده. اما ابراهیم رئیسی در این گفتگوی تلفنیش ضمن اینکه سند جامعه همکاری بلند مدت بین ایران و روسیه رو گفته که بهتر اجرای سریعش در نظر گرفته بشه، نکات دیگری رو هم مطرح کرده و از جمله میگه که ایران و روسیه مشترکات بسیاری دارن، مثلا همگرایی و همافزایی بخشی از این مشترکاتشونه و هر دو با یک جانبه گرایی مخالفن و خواستار تحکیم چند جانبه گرایی هستند. در اینجا میخواییم همراه بشیم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو، تا بیشتر در این باره بشنویم و صحبت کنیم. آقای وخشیته بهتون سلام میکنم. به هر حال جدایی از این که این صحبتها را آقای رئیسی میکنه، تا چه اندازه این مشترکات در میدان عمل یا اون چیزی که در علوم سیاسی ما بهش میگیم پراگماتیسم سیاسی هم دیده میشه، یعنی این یک جانبه گرایی که میگه مخالفش هستن هر دو کشور و تحکیم چند جانبه گرایی و خودش رو در این معادلات چگونه نشون میده در این گفتگویی که آقای رئیسی و آقای پوتین داشتن؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. من گمان میکنم که آقای رئیسی وام گرفته این صحبتاش رو از صحبت‌های آقای پوتین در مجمع عمومی سازمان ملل سال گذشته که بر چند جانبه گرایی تاکید داشت. منتهی یک تفاوت اصلی وجود داره. چند جانبه گرایی در سیاست خارجی روسیه به معنی این هستش که دشمنی با دیگر کشورها وجود نداره. ممکنه که گاهی رقابت جای همکاری رو میگیره، اما اگرچه در طیف ممکنه رقابت هم وجود داره، اما همواره بر همکاری هم تاکید میکنن. و خب ایرانی که در سیاست خارجیش مبتنی بر ایدئولوژی هست، به هر حال با اسرائیل دشمنی پررنگی داره، به هر حال همین الان روی موضوع برجام بر 4+1 داره تاکید میکنه، نه 5+1. خب نمیتونه خیلی این گفتگوی چند جانبه گرایی رو که داره میگه در واقعیت هم به منصه ظهور برسونه. اما به نظر میرسه که آقای رئیسی تلاش داره بر اساس همون گفتگو نشون بده که سیاست خارجی خودش یک همگرایی با روسیه داره.
آقای بخشید، اگر برگردیم به محورهایی که صحبت کردن دو طرف در موردش، این محورها تا چه اندازه خودش رو در قالب توصیفی که ابراهیم رئیسی به کار برده برای روابط ایران و روسیه نشون میده و در کجا میشه گفت که واقعا ایران به روسیه نزدیکه و روسیه به نوعی در راستایی پیش میره که منافع به هر حال جمهوری اسلامی رو هم در نظر بگیره؟
خب گفتگوی دیروز 5 موضوع در اون مطرح شد. مهمترینش شاید برای ما همون بحث برجام بود که خب روسیه، یعنی رئیس جمهور روسیه پوتین درخواست کرد که امیدواره که مذاکرات آخر همین ماه، یعنی ماه نوامبر، در وین سازنده برگزار بشه. شاید این تلویحا اشاره هم داشت به این که خب ایران خیلی جدی موضوع رو پیگیری بکنه، به دنبال خرید زمان نباشه. و یک موضوع دیگه که مهم بود تاکید کرد تو همین موضوع بر این بود که چارچوب توافق شده اولیه برجام، یعنی این که دولت جدید در ایران مبادا بخواد که یک فرمت جدیدی رو، حالا ابتکار عمل جدیدی رو که شاید به نظر میرسه تو همین یک ماه گذشته از سمت تیم مذاکره کننده جدید مطرح بود، پیگیری بکنه. یک موضوع دیگه بحث سوریه بود که گفتش که خب در سوریه ایران و روسیه همکاری خوبی رو داشتن، اما خواست که این هماهنگی‌های بیشتری بر اساس فرمت آستانه شکل بگیره برای اینکه حل و فصل بحران در سوریه خیلی به سرعت پیش بره. توی بحث قره‌باغ که خب ما میدونیم بین ایران و آذربایجان اختلاف وجود داشته، ماه گذشته روسیه اعلام کرد که در واقع تلاش زیادی کرده برای اینکه صلح برقرار بشه، اگرچه خب همین دیشب موج جدیدی از بین آذربایجان و ارمنستان شکل گرفت. ایران خواستش که به بحث گروه فرمت 3 به علاوه 3 به پیونده. اما یه موضوعی که مهم بود و البته علامت سوالی هم در روبروی اون قرار داره، بحث این بود که اجرای پروژه های بزرگ سرمایه گذاری مشترک و تمدید قرارداد 20 ساله ایران و روسیه. خب ما میدونیم که قرارداد 20 ساله سال ابتدای امسال تموم شد و مطابق بند 21 این قرارداد باید به طور خودکار، اگر طرفین راضی بودن، باید این تصویب می شد برای یک دوره 5 ساله دیگه و همینطور 5 ساله بعدی. اما ظاهرا اون فرمت قرار نیستش که تمدید بشه، یک فرمت جدیدی هست که اینها می خوان بنویسن. اما طی یک سال گذشته، یعنی از زمانی که آقای ظریف سال گذشته همین ایام به مسکو اومده بودند و این موضوع رو مطرح کردن، نشون میده که طرفین هنوز یک توافق و اجماعی رو نرسیدن، چون هر بار در گفتگوهای وزرای خارجه، چه از زمان آقای ظریف و الان آقای امیر عبداللهیان، بچه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور، ما این موضوع رو شاهدش هستیم که این سند به زودی آماده بشه و اینو ابراز امیدواری میکنن، اما همچنان بعد از یک سال این سند آماده نشده. و در آخر موضوع افغانستان رو هم صحبت کردن، البته روسیه به بحث کمک‌های بشر دوستانه خودش اشاره کرده، چون چیزی که البته توی سرویس مطبوعاتی کرملین اعلام شد.
آقای بخشی، خیلی کوتاه اگر به این پرسش پاسخ بدید که آیا فکر میکنید تفاوتی رخ داده در بین ایران و روسیه در زمانی که به هر حال دولت جدید آغاز به کار کرده نسبت به دوره‌ای که آقای ظریف و وزارت خارجه دولت آقای روحانی قضایا رو پیش می‌برد، یا نه در بر همون پاشنه می‌چرخه؟
خب به هر حال سیاست خارجی ایران که با دولت‌ها خیلی تغییر نمی‌کنه و مبتنی هست بر دیدگاه‌های حاکمیت و شخص آقای خامنه‌ای، اما در رابطه با روابط ایران روسیه نشون داده شده که هرگاه ایران روابط بهتری با غرب داشته، پنجره و فرصت بیشتری بوده برای اینکه بتونه همکاری بکنه با روسیه، و هر وقت که با غرب به بنبست رسیده و فکر کرده که این فقط از سمت روسیه میتونه خیلی همکاری‌های گسترده و منافع حداکثری رو دنبال کنه، اتفاقا نقطه معکوس رسیده. همونطوری که ما دیدیم در زمان آقای احمدی نژاد روابط چقدر افول کرد با روسیه و حتی روسیه اومد از قطعنامه ها حمایت کرد، اما در زمان آقای روحانی وقتی که برجام امضا شد، ما از سمتی وقتی که روابط با غرب ادامه پیدا کرد، روابط با روسیه هم گسترش پیدا کرد، و این همون معنی واقعی چند جانبه گرایی هستش که روسیه به دنبال اون هستش.
سپاسگزارم احمد بخشیده که با ما همراه بودید در مسکو. برای اینکه شنونده های ما بدونن که این برنامه کاملا زنده هست، بگم که الان ساعت در مسکو 1:44 است و در تهران در ایران ساعت 2:14 هست. اینم برای فاصله زمانی. اما چون صحبت از روسیه شد، روز گذشته یک خبری منتشر شد که الان سفیر روسیه در ایران هم این خبر و گزارشی رو که اویل پرایس منتشر کرده بود در مورد میدان گازی چالوس در اصل رد کرده و گفته که توسعه میدان گازی چالوس جعلیه و اون رو به سرویس های ویژه آمریکایی ارتباط داده. در گزارش اویل پرایس اومده بوده که این قرارداد اکتشاف و توسعه از جمله موارد توافق 20 ساله میان ایران و روسیه است که همین چندی پیش، یعنی چند دقیقه پیش هم با احمد بخشیده در موردش صحبت کردیم و او توضیح داد و ارزش قرارداد چند تریلیون دلاره. اما برای اینکه بیشتر متوجه بشیم در مورد مسئله میدان گازی چالوس و انتشار این خبر، بشنویم نظر کارشناسی دالگاه خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو.
آمارهایی که در این گزارش و گزارش قبلی که اخیراً هم در مورد همین میدان چالوس در اولپراس منتشر شده بود خیلی مشکوک هستند. برای نمونه ما در آمارهای بین‌المللی، گزارش‌های داخلی و خارجی ایران هیچ نامی از میدان گازی چالوس رو نداریم. برای کشف یک میدان نیاز هست که کشتی لرزنگاری در اونجا عملیات لرزنگاری انجام بده. ما میدونیم که تنها کشتی ایران در دریای خزر که برای این عملیات بود 16 سال پیش آتش گرفت و کلن مرد و همچنین بایستی حفاری‌های اکتشافی انجام بشه. ایران بیشتر از 10 سال هست که هیچ چاهی در دریای خزر حفاری نکرده و روسیه هم ما هیچ آمار و گزارشی نداشتیم که در دریای خزر بخش ایرانی اون عملیات حفاری داشته باشه. بسیار بعید به نظر میرسه. قبلا هم مقامات ایران و روسیه هر دو وجود چنین میدانی رو کلن انکار کرده بودن. از طرفی ما میبینیم در این گزارش گفته میشه که روسیه 40% از ذخایر میدان رو، اصلا کل پروژه رو در نظر بگیریم، 40% رو به دست میگیره و انتظار داره که در 20 سال 450 میلیارد دلار از اونجا درآمد داشته باشه. این رقم اصلا غیر قابل باور هست. ما در پروژه های متعددی در دنیا، حتی اونهایی که با امتیاز فوق‌العاده‌ای به شرکت های خارجی داده شده هم، می‌بینیم که بازگشت سرمایه در 20 سال معمولاً 25-30% هست. یعنی در این پروژه‌ای که حالا میگن پروژه توسعه میدان چالوس، حداقل باید 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن، یعنی روسیه بکنه. حالا چین هم هست میگه، ایران خودش هم باید سرمایه گذاری بکنه. برای میدانی مثل چالوس اگه وجود داشته باشه با اون ظرفیتی که در این گزارش اعلام شده، یعنی 7 تریلیون متر مکعب گاز داشته باشه در دریای خزر، نهایتاً 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست و سهم روسی اگه 40% از پروژه رو داشته باشه، نهایتاً ما اگه حساب بکنیم تقریبا میشه گفت که 20 میلیارد دلار شاید نیاز به سرمایه روسی باشه و در 20 سال آینده نمیتونه 450 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. حتی 40% پروژه هم به روسیه برسه، 40% پروژه هست، نه 40% گازی که از اون میدان خارج میشه.
بله، شنیدید نظر دالگاه خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو رو. اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم برای اینکه شما بدونید چطوری میتونید ما رو بهتر بشنوید. برگردیم به سمتتون.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
خب اگر کسی از شما بپرسه که آخرین کتابی که خوندین چی بوده، چه جوابی دارید بهش بدید؟ و اینکه اصلا یادتون میاد آخرین باری که کتاب خریدید کی بوده؟ همین مسائله که میگن ایرانی ها 16 دقیقه مطالعه روزانه براشون ثبت شده، یعنی کمترین میزان حتی نسبت به کشورهای دیگه خاورمیانه. شاهین بشیری نگاهی کرده به این کم مطالعه کردن ما.
هفته کتاب و کتابخوانی در حالی از 24 آبان ماه در ایران آغاز شده که مسئله سرانه مطالعه روزانه ایرانیان همچنان بسیار پایین ارزیابی می شود. بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی آمار، به طور کلی 62.9% افراد با سواد 15 سال به بالا در سال 99 یک نوع مطالعه غیر درسی، اعم از کتاب غیر درسی، روزنامه یا نشریه داشتند. بر این اساس سرانه مطالعه هر فرد 15 ساله به بالای باسواد کشور در سال 1399 برابر با 16 دقیقه و 36 ثانیه در روز بوده، ولی حتی در مورد این آمار هم نمیتوان مطمئن بود که ارقام درستی منتشر شده باشد. به عنوان مثال مهدی رمضانی، معاون توسعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در گفتگویی با سیمای جمهوری اسلامی گفته است سرانه مطالعه در ایران 13 دقیقه است.
حالا بر اساس اون چیزی که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کردن و بررسیش رو در واقع مرکز تحقیقات وزارت ارشاد انجام داده، میانگین سرانه روزانه مطالعه در ایران 13 دقیقه.
به هر حال هر یک از این دو آمار را که بپذیریم، نمیتوان انکار کرد که وضعیت مطالعه در ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه و آسیا بسیار پایین تر است. با یک بررسی ساده متوجه میشویم آمار سرانه مطالعه روزانه در ژاپن 90 دقیقه و در ترکیه و مالزی 55 دقیقه است. گرایش و عادت تاریخی ایرانیان به ادبیات و فرهنگ شفاهی، سانسور گسترده و سیستماتیک دولتی و حکومتی، نفوذ اینترنت و استفاده روزافزون از گوشی‌های هوشمند، ضعف آموزش در مدارس، افزایش قیمت کتاب در کنار نابسامانی اوضاع اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم از جمله عواملی است که همواره در بحث پایین بودن میزان مطالعه ایرانی‌ها مطرح می‌شود. اما حتی کاهش تیراژ روزنامه‌ها و نشریات در ایران هم به یکی از مایه‌های نگرانی در بررسی میزان مطالعه تبدیل شده است. در کنار مسئله کاهش مطالعه روزنامه‌ها و نشریات، تیراژ کتاب هم در ایران طی سال‌های اخیر بسیار کاهش داشته، به طوری که تیراژ کتاب از دست کم 3000 نسخه در دهه 50 تا 60 خورشیدی با وجود دو برابر شدن جمعیت به 500 نسخه در دهه 90 رسیده است. علی عبداللهی، شاعر و مترجم که به تازگی از ایران خارج شده و در حال حاضر ساکن برلین در آلمان است، در مورد کاهش تیراژ کتاب معتقد است که سانسور نقش مهمی در این زمینه دارد.
سانسور یا عبارت حکومتی ممیزی تأثیر بسیار بسیار مخربی بر بازار نشر داشته، بر نویسنده، بر صنعت نشر و بر اقبال مخاطبان به کتاب‌ها و کم شدن شمارگان کتاب. از این جهت در واقع یک پدیده بسیار بدی هست که فکر می‌کنم فقط جز در یکی دو کشور تو دنیا وجود نداشته باشه، جز در ایران و شاید چین و کوبا. از این جهت هم باعث خودسانسوری میشه، هم باعث بیرونق شدن بازار کتاب میشه. یکی از نشانه‌های آشکارش هم اقبال خیلی زیاد به کتاب‌های چاپ قبل از انقلاب و حتی اوایل انقلاب که هنوز سانسور آنچنان شکل سیستماتیک به خودش نگرفته بود. سانسور باعث میشه که هم کتاب‌ها شمارگانش کم بشه، هم خود سانسوری رواج پیدا بکنه. بخشی از کم شدن تیراژ کتاب و بخشی از تصور وجود سانسور واقعی هست و واقعا کتاب‌ها سانسور میشن، خیلی هم شدید سانسور میشن و خیلی هم بی‌مورد سانسور میشن بعضی موقع، و یک بخشش هم غیر واقعی است. به معنا که مثلا کتاب‌های فلسفی یا کتاب‌های تئوریک یا رمان‌های کلاسیک یا رمان‌های قبل از 1968 در اروپا که ترجمه میشه، اینها بعضیشون اصلا سانسور نمیشه چون چیزی برای سانسور نداره و بعضی هم واقعا خیلی خیلی اندک هست، ولی مخاطب پیش‌داوری میکنه و فکر میکنه که در واقع خیلی سانسور شده و نمیخونه اون کتابا رو خیلی ها رو و ترجیح میده کتاب قدیمیشو بخونه. به این دلیل به نظر من تاثیر منفی داره.
کمیت و کیفیت سرانه مطالعه در ایران همواره موضوعی برای بحث، تحلیل و پژوهش در میان بسیاری از مسئولان و متولیان حوزه فرهنگی بوده است. بنابراین دست یافتن به یک استاندارد که قابلیت اجرایی برای دست یافتن به میزان سرانه مطالعه در کشور را مهیا کند، نخستین قدم روشنگری در این زمینه است.
بله، شنیدید از شاهین بشیری چرا ما 16 دقیقه بیشتر مطالعه روزانه نداریم. حالا در مورد این میشه کلی حرف زد و حرف و حدیث هم بسیاره که چرا ما کتاب اصلا نمیخونیم، اما فیلم میبینیم همچنان. و بیزاری عنوان یک فیلم نیست، بلکه صحبت‌های اصغر فرهادی محور توجهمونه در شبکه‌های اجتماعی که بنیامین صدر اینجا هست تا بیشتر برامون بگه. بنیامین
سلام به تو محمد، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، حالا از بحث کتاب و کتابخوانی که بگذریم وارد سینما بشیم. سینما ایران در این مدت خب خبرساز شد بعد از اینکه معرفی شد فیلم تازه اصغر فرهادی
قهرمان
به اسکار برای شرکت در اسکار و حالا دوره انتخابی و مقدماتیش به قول ورزشی نویس ها. اما موضوعی که مطرح هست اینه که اصغر فرهادی در این مدت بعد از اظهار نظرهایی که در جشنواره فیلم کن کرد در فرانسه با انتقادهای بسیاری روبرو شد از طرف خیلی از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی که چرا در اونجا که
موضع‌گیری نکرد،
موضع‌گیری درست و روشنی در قبال حالا اونچه که نقض حقوق بشر و در واقع سرکوب آزادی‌ها در ایران عنوان میشه از طرف مخالفان سیاسی، اونجا موضع‌گیری روشن و دقیقی نکرده و به نوعی دو پهلو حرف زده. که البته
ببین بنیامین، ما این رو در مورد خیلی از کارگردانا شاهد بودیم دیگه. حالا درست فرهادی مثلا خیلی خب درشت میشه، ولی مثلا آقای کیارستمی هم
خب این انتقاد از آقای کیارستمی هم مطرح میشد تا اون موقع، چون شبکه‌های اجتماعی به این شکل وجود نداشت، خب صداها کمتر شنیده میشد، صدای مخالفین. اما حالا در تازه ترین اظهار نظر آقای فرهادی اشاره کرده به در واقع موضوعی که او رو متهم کرده یک در واقع مسئول یک نهاد سینمایی مستند روایت فتح، که یکی از مسئولانش که او رو متهم کرده به نوعی با ادبیات حکومتی، به اینکه اصغر فرهادی هم بلد در زمین جمهوری اسلامی بازی بکنه و هم در خارج از ایران و دل مخالفان حکومت رو به دست بیاره. آقای فرهادی از این موضوع ناخرسند شدن و در صفحه اینستاگرام خودشون حمله شدیدی رو کردن به این اظهار نظر و این در واقع تلقی، و گفتن که من همیشه از طرف حکومت به نوعی تحت بازخواست بودم و هیچ وقت سینماگر حکومتی نبودم. در تمام این سالها فیلم‌های من همیشه انتقادی بوده، انتقادی و اجتماعی، در واقع بیشتر انتقادی اجتماعی بوده و به شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران می‌پرداخته و من همیشه به خاطر همین موضوع به نوعی تحت فشار بودم. مصادیقی هم گفتن از جمله اینکه ایشون رو بازخواست کرد چند بار در فرودگاه، یا در واقع بهشون گفتن که به ایران بر نگردین، حالا به شکل غیر مستقیم پیام دادن اینجوری که در صفحه اینستاگرامش اصغر فرهادی نوشته.
واکنش ها چی بوده بنیامین؟ چون وقت
واکنش ها اتفاقا نکته همینجاست که واکنش ها به این اظهار نظر آقای فرهادی واکنش هایی بوده که عمدتا حمایتی بوده از اصغر فرهادی و گفتن اصغر فرهادی باید زودتر از اینها یک موضع گیری میکرد در برابر آن در واقع اظهار نظرهای حکومتی، و الان که این موضع‌گیری رو کرده ازش حمایت کردن. هرچند همچنان عده‌ای میگن کن چون جایی بود که تمام دوربین‌های جهان روی آقای فرهادی متمرکز بود. اونجا ایشون میتونست که بهتر از در واقع نقض آزادی ها در ایران و سرکوبی که به خصوص در این 3-4 سال اخیر از جمله حوادث آبان
شدت
گرفته یاد میکرد و در واقع در نکوهش و محکوم کردن اون صحبت میکرد.
بله، داغ‌ترین هشتگ روز بیزاری، عنوان یک فیلم نیست، عنوان صحبت‌های اصغر فرهادی که گفته من از شما بیزارم، یعنی این خطاب به نهادهای دولتی و حکومتی. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید، روزتون خوش، تا مجله بعد از ظهر که همدیگر رو میشنویم.